أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنته الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولی بحثمون این بود که در زمانی که ولایت امر به دست ولی معصوم سلام الله علیهم تشکیل و تأسیس بشه، نسبت به ثبوت هلال اول ماه، حالا یکی از ماه‌های هلالی، آیا ثبوت هلال جز اختیارات ولی معصوم است یا اینکه کس دیگر هم این حق رو داره، که عرض کردیم از روایات متعدد استفاده شد که این جزء اختیارات ولی امر معصوم است. منتها گفتیم که گفته می شد که بعضی روایات خاصه چه بسا دلالت کند که غیر ولی معصوم هم در همون زمان تأسیس حکومت اسلامی به دست ولی امر معصوم، غیر ولی امر هم حق داره. و برای این جهت به روایات تمسک شده. بله، عرض می‌کنم که این روایات یکی روایتی بود که روایت اسحاق بن یعقوب بود که خواستم ازش استفاده کنم که خوب مفصل دنبال کردیم. یه دو سه تا روایت دیگر هم هست که از این روایات استفاده می کنن که کسی که در همون نظام اسلامی منصب قضا براش قرار داده شده، قاضی هم کسی است که این حق شرعاً براش هست که حکم کند به اینکه ماه دیده شده، حالا ماه رمضان باشه، ماه شوال باشه، یا ماه ذی‌الحجه و یا یک ماه های دیگه که بالاخره اثر بر اول ماه و ایام ماه بار هست. برای این قسمت که همون شخص قاضی باشه، سه تا روایت میشه بهش استناد کرد که منظور روز همین است که بخوام بگیم در زمانی که ولایت امر به دست ولی امر معصوم تحقق خارجی پیدا کرده، اونجا رو میگیم که این قاضی به معنی قاضین این اثر شرعی بر احکامش باره، به این اختیار بگیم که برای شخص قاضی هست که بتونه با حکمش وقتی ثابت شد برای خودش که هلال تحقق یافته، حکم کند که فلان روز اول ماه هست. قاضی منصوب بر قاضی. حالا عرض میکنم که من حالا عرض میکنم که این قاضی رو هم ما فرض میکنیم قاضی. در این قسمت حالا قاضی صحبت هست که آیا هر کسی که به عنوان قاضی نصب شد یا شخص خاصی یا حتی کسی که دارای مرتبه علمی و صفات تقوایی خاصی باشه، این خصوصیاتشه. حالا ما خیلی نسبت به این خصوصیاتش الان حرفی نداریم، ولی دقت بکنیم توش چیزایی در میاد. کسی که به عنوان منصب قاضی نصب شده، اینو ما فعلا قدر متیقن از این ادله فرض میکنیم و در اینجا هم ممکن است گفته بشه که لزومی ندارد که به عنوان منصب قاضی باشه، بلکه از نظر علمی در حد بالایی باشد که بتواند احکام شرعیه رو از ادلهش به دست بیاره، که همون مجتهده، مجتفقیهی که به اصطلاح فقهش و اجتهادش اطلاق داشته باشه، نه متجزی در بعض مسائل باشه، فقیهی که مثلا مرجع تقلید باشه یا صلاحیت مرجعیت داشته باشه. این هم ممکنه صحبت بشه. بالاخره حالا اینها یه مقدار ممکن است بگیم ما فروع بحث حسابش میکنیم، ولی واقع قضیه دلیل بر این که شخصی که فقیه باشه حق قضاوت داره همین عدلش، چیزیه نداریم. و طبعا گستره این مطلب یه مقدار وسعت پیدا میکنه که در زمانی که بینید حرفمونم در زمانی است که تأسیس حکومت اسلامی شده باشه به دست ولی امر معصوم هم باشه، اینو فعلا ما صحبت میکنیم. اما البته قهر این بحثم دنبالش میاد که حالا اگر تأسیس حکومت اسلامی نشده باشه چطور، اصلا حالا اصلا نشده باشه یا تأسیس شده باشد به دست غیر ولی معصوم، فقیهی که عادل است و جامعه شرایط است. در زمان حکومت تأسیس حکومت اسلامی چطور؟ آیا هر شخصی که مجتهد عادل باشه یا هر شخصی که منصب قضا نصب بشه یا اگر مجتهد عادل منصب قضا نصب شد آیا این حق براش هست یا نه؟ اینا هم یه بحثاییست که مثلا حالا فرض کنیم بحث فرعیه، حالا ما اصلش رو حساب بکنیم ببینیم که از این روایات استفاده میکنیم که کسی که به منصب قضا نصب شد در زمان ولایت امر معصوم، آیا این همون طوری که در اموری که بهش مراجعه میکنن مردم برای رفع اختلافات حق داره شرعا نظر بده و نظرش هم لازم الاتباع است، آیا این حق هم براش هست که اول ماه بودن فلان روز را حکم بکنه و ثابت بشه یا نه؟ سه تا روایت عمدتاً در اینجا ذکر شده که حالا من اولیش رو برای اینکه نسبت به شرط علمیت قوی که در حد اجتهاد باشه بهتر این دلالت داره، چون دوتای خورده از این جهتش سست تره. حالا من این روایت رو اول میخونم که دلالتش بر این که اون شخصی که متصدی امر قضا میشه آدمی است که خودش میتونه احکام شرعیه رو از ادله به دست بیاره که همون مجتهد بشه، بهتر دلالت داره. حالا اینو میخونیم ببینیم که چه مقدار دلالت داره. آیا دلالت دارد که این شخص که به منصب قضا گماشته شده و فرضم این است که خودش اگر به ادله مراجعه کنه احکام الله رو هم میتونه از ادله به دست بیاره، که قاضی است که مجتهد هم هست و البته عادل هم هست، همه صفات دیگری هم که باید قاضی داشته باشه داره، آیا این جزء اختیاراتش این است که حکم بکند به اینکه فلان روز اول ماه هست و این نظر و حکمش پذیرفته بشه یا نه؟ این روایتی که میخوام بخونم روایت معروفی است که تعبیر کن ازش به مقبوله مورد نظر، این از روایات معروف هست که مقبوله هم گفته شده بهش و لابد مقبوله که بهش گفته شده به خاطر اینکه علمای بزرگوار این رو پذیرفتنش یعنی بهش توجه کردند. روایتی نیست که فقط در یه گوشه‌ای باشه کسی ندیده باشدش، ما مثلا بهش یا یه شبهه سندی داشته باشه حالا تا ببینیم، نه اینطور نیست، مقبوله هست، مورد قبول فقها هست. روایت رو هم مرحوم کلینی نقل کرده است در فروع کافی و هم از احتجاج اینجا مرحوم صاحب وسائل نقل میکنه. صاحب وسائل این قسمت از روایت رو باید مفصلی نسبتا و در ابواب تعادل و ترجیح هم چون قسمت های درش هست آخراش اونجا هم باز به شخصیت کردند مباحث لازمی که اگر اختلاف پیدا کردن همین اشخاصی که بهشون مراجعه شد و سر اختلافشون اختلاف روایاتی بود که از شما هست باید چه کرد و اختلاف روایات چی باشه تعارض روایات میشه و امام علیه السلام در اون مورد هم نظراتی فرمودن که خیلی کارگشا هست و روایت رو اونجا هم مرحوم شیخ انصاری در مثلا روایاتی که در باب تعادل ترجیح شر رسائل بحث کرده ذکر کرده آیون ذکر کردن. به هر حال در باب قضا هم میشه بشه. Basket. مقبوله. حالا بریم یواش یواش جلو. سند روایت در کافی این است: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی. اینجا در پاورقی که ذکر کرده به شما عرض کنم که هم از جلد اول اصول کافی نقل کرده و هم این که باز اصول از اصول از کافی نقل کرده که جلد اولی که همون اصول میشه و از تهذیب نقل کرده در جزء ششمش، از من لا یسر الفقیه نقل کرده و همینطور فروع کافی از جلد هفتم لابد چون مباحث قضا اونجا هست ذکر کرده، احتیاج تبرسی هم داره. یعنی در کتب اربعه، حالا اینجا سلاسش بگیم، کافی و تهذیب و من لا یسر الفقیه نقل شده. از کافی هم دو جا نقل کرده، در اصول کافی و فروع، هم در جلد اول که اصول کافی است، هم در جلد هفتم که از فروع است. سند روایت: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی که از بزرگان اصحاب است و ثقه است، عن محمد ابن الحسین ابی الخطاب الاشعری، ایشون از بزرگان است، عن محمد ابن الحسین، عن محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی هم ثقه است، شاید محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی باشه، عن صفوان ابن یحیی که از اصحاب اجماع هم هست، من لا یروی الا عن ثقه شبیه ابن ابی عمر، عن داوود ابن الحسین باشه، ایشون هم ثقه هست، حالا اگرم روشن نباشه هم اینکه صفوان ازش نقل کرده، خود لا یروی صفوان، صفوان ابن یحیی مگر از الله مورد اعتماد. تا اینجا سند روایت گیری نداره. عرض میکنم که عن عمر ابن حنزله، در مورد عمر ابن حنزله یه مقداری صحبت است که آیا وضعیت چطوره، ثقه هست یا نه، و اگر مقبول هم میخوان بگن به خاطر همین که آیا از جهت وجود عمر ابن حنزله روایت از اعتبار سندی میفته یا نمیفته، و چون علما بهش اعتنا کردن، اعتماد کردن، همین عمل علما به این روایت باعث میشد که با اینکه علما ما علمایی هستند که خودشون گفتن اصلا روایتی بهش اعتبار داده میشد که شخص راوی ثقه باشه، و حتی در مورد من کان ثقتن برخی گفتن که خبر الواحد لیس به حجه، ولی بالاخره همه علما و اون کسانی که از علما شیعه هستند و برای حدیث حساب باز میکنن ثقه بودن رو شک کردن. وقت وقتی که علما به این روایت توجه کرده باشن، این کاشف از این است که بالاخره عمر ابن حنزله هم مورد اعتمادشون بوده تو این روایت، نباید به خاطر عمر ابن حنزله عرض کنم توقفی کرد. بله مانع نداره، بله ممکن است عمل بکنن بهش، و این به خاطر یک، چون مثلا فرض کنید که مرحوم سید مرتضی و یا ابن ادریس که سرکرده کسانی هستند که نفع میکنن اعتبار خبر واحد رو، نه خودشون گفتن اگه که خبر رو انسان قرآنی بود تو یقین به صدورش از معصوم علیه السلام پیدا کنیم، به خاطر اینکه یقین به اعتبار به صدورش هست حجته. و این روایت روایت بسیار معروفیه، یعنی روایتی نیست که مثلا آیه ابن ادریس رو افتادش کنار، از اون سری روایات نیست، روایاتیست که همین اعتماد مشهور اصحاب و بزرگان علما به این روایت اگر خبر واحدی معتبر باشه، این جزء اون خبرهای واحد معتبر است. از این جهت داره سندش اشکالی نمیشه کرد. این وضع سند روایت است. نه من الان تازه ندیدم تضعیف نشده ظاهرا. بله. قال سألت ابو عبدالله علیه السلام، عمر ابن حنزله میگوید که از حضرت صادق سلام الله علیه سوال کردم ان رجلین من اصحابنا، دو نفر مرد از اصحاب خودمون شیعه، بینهما منازعتون فی دین اومیراس، که بینشون نزاع و درگیریه، اختلاف دارن با هم، فی دین اومیراس یا در دینی اختلاف دارن، یعنی اینکه که از یه قرض گرفته پرداخته نپرداخته مقدارشی بوده دیگه مشخص نشده، منازعتون فی دین اومیراس به اصطلاح موضوعی است که از امام علیه السلام سوال میکنه که این دو نفر بینشون نزاع و درگیری بوده در دین، حالا چی بوده دیگه نداره و قهرن اطلاق داره این که نزاع در دین هر چه باشه، او میراث یا در ارثی که از مورث بهشون میرسیده بینشون نزاع. خب باز چرا و چی از چه جهتش بیان نشده، به اطلاق داره از هر جهت میتونه باشه. حالا این رو هم قهرن ما بهش باید توجه بکنیم که این که در میراث نزاع دارن حکم شرعیش رو با هم اختلاف دارند یا نه، یعنی حکم کلیش رو که احتیاج به فتوا داشته باشد تا اینکه روشن بشه، یا میراث، یا اینکه نه در داد و ستد هایی که بهشون هم دیگه پرداختن یا پرداختن حکمش هم روشنه، اما او میگه که فرض کنید که باید به من این مبلغ بده، اون میگه این مبلغ بده، با هم درگیری دارن، بالاخره درگیری رو حسابی که میکنن دارن، هر گونه درگیری رو شامل میشه، بالاخره این منشأ نزاعشون به خاطر این باشد که در پرداختن و نپرداختن و به مقدار کافی پرداختن یا در اصل این که ارث به اون میرسد یا نمیرسد اختلاف داشته باشن که مسئله حکم کلی شرعیش میشه. احتیاج به این که حکم الله رو بدونیم هست که اگر کسی که میخوان بهش مراجعه کنن تا این رو براش بگه باید یه کسی باشد که حکم الله رو بدونه، و اگر خودش بخواد حکم الله رو به دست بیاره باید مجتهدی باشد که بتونه از ادله حکمش رو به دست بیاره. هم این موردی که اختلاف اینها و نزاع اینها در میراث مثلا دین شما میدونه در میراث هست، برای اینکه حکم کلی را با هم دعوا دارند و یا اینکه نه در مورد حکم کلیش دعوا ندارند. فرض فرمود که رجلین من اصحابنا هستن، دو تا مرد هستن، هر دوشون دو تا پسر یا پدری هستن، راجب اینکه به مقداری که باید بهش داده بشه نداشته در عمل کردن به اونچه که وظیفه ایست که هر دو میدونن که خب دو تا برادرن، از پدر برادر پدر مادری هستن، پدرشون مرده، هر دو به نحو مساوی باید ببرند، اما آیا که یکی به دیگری میگه که تو اینقدر سهمت میشه اون یه سهمت نمیشه، با هم دعوا درگیری اینطور اختلافی که بین مردم به وجود میاد، هر دو قسمش را منظور این است که ولو اونجایی که حکم الله کلی رو بدونند راجع به عمل شدن بر طبق حکم خدا بینشون درگیری هست اینجا هم شامل میشه. خلاصه درگیری هایی که اختلافاتی که بین مردم بروز میکنه گاهی به خاطر این است که مردم اونچه را که وظیفه‌شون هست از نظر حکم الهی اونو نمیدونند و یا یه چیز رو ذهنش همینطور خیال میکنند و میخواد بزند و بره جلو توجه بهش نمیکنه، این حکم الهی رو واقعا نمیدونند، یکی یه جور میگه یکی جور دیگه میگه، هر دو هم ممکن ندونن که قهرن اگر بنا باشه به کسی رجوع کنن باید اونچه که حکم خداست براشون بگه و از در خارج هم عملشون رو که درست رفتار کردن یا نه باید توجه بکنه. یه وقت هم هست نه حکم خدا رو میدونن منتها راجع به این که این مبلغ باید بهش داده بشه این مبلغ است یا مبلغ دیگری هست، یه درگیری های اینطوری که بین مردم پیش میاد هر دو رو شامل میشه. خلاصه اختلافی که از نظر عمل کردن به حکم اللهی که حکم الله در باب میراث فرض کنید که هر دو میدونن و حکم را از این جهت بینشون اختلاف است که حکم الله چیه نمیدونند، همینطوری میپرونن یه چیزی رو که الانم در بین همین شیعیان ما که با احکام الله علی القاعده باید توجهشون در مثلا بعد از تأسیس حکومت اسلامی بیشتر هم باشه، این حکم خدا رو بهش توجه کنن، همین دو چیزی میبرونن میگن و قهرن منازعتون فی دین و میراثشون اینجوره. گاهی هم نه، راجع به این است که حقش رو داده یا نداده، باید بهشون هم قشنگ حساب کنن، که اینجا به قاضی مراجعه میکنن تا قاضی قشنگ بشون ازشون یه تو یا طرف تو یا طرف خیلی خوب مبلغی که از باباتون به جا مونده این مبلغ است رو و حساب بکنن که بهشون داده شده نشده و مقدارش رو با حساب براشون مشخص بکنه، نه با حکم الهیش که یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، دو نفر هستن، دو تا برادر هستن، رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون، بگه خب مجموع پول پدرتون اینقدر، وصیتی داشته نداشته، اینا رو حساب بکند و در مقام پیاده کردن حکم الله کلی و منطبق کردن بر مال پدری که مثلا هر دو اینها ازش ارث میبرن براشون مشخص بکنه. خب موضوعش پس منازعتون بینهما فی دین او میراثه. خب همین که منازعه هست، حالا برای رفع نزاع سوال اینه، رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراثه، فتحا کما الی السلطان و الی القضات، اونو حکم رو برای رفع نزاع بردن به پیش سلطان. حالا سلطان ممکن است خلیفه باشه، همون خلیفه نامشروعی که قاصد بوده، ممکن هم هست که حالا سلطان مثلا فرماندار و استاندار و نماینده‌ای که در شهر تعیین شده بوده که همه کار شهر به دست او بوده. منظور است که سلطان لزومی نداره حتما خود خلیفه باشه، حالا بر فرض او باشه. فتحا کما الی السلطان، اینا حکم رو بردند هر دو پیش سلطان و الی القضات، و پیش قضات بردند. پیداست که سلطان سلطانی است که حالا یا خودش قاصب است یا منصوب از طرف قاصب است به عنوان فرماندار یا استاندار مثلا، یا حتی بگیم که مثل بخشدار یه روستایی بوده، و الی القضات و به سمت بردن اینو پیش قضات. قضات کی هستن؟ قضاتی که ذکر میشه کسانی هستن که از طرف حکومت به عنوان قاضی قرار داده شدن. پس سوالش این است که اینا بینشون اختلافه، برای رفع اختلاف رفتن پیش سلطان یا قضات؟ چرا؟ باشه این حرفا چیه؟ دعوا دارن دیگه، همینطور گفتن زیاده بین مردم. مرجعی نه، همه مردم میرن دیگه. سلطان رو برای همین، برای یکی از کارهای سلطان هست که به همه کارها دخالت میکنه، خودش قاضی تعیین میکنه. علمی چیه؟ به همه کار است، همه کار است. این حرفا چیه حالا؟ اونها این کارو نمی‌کردن، همه کار می‌کردن. قبول نداشتم اونها رو که باید قبول داشته باشن، نه اینکه میگم ما نمی‌دونیم، ببخشید. باید رفت، حتما باید رفت بشه. مثلا از تعمی سامون علی یا باید رفت کسانی که از تعمی یاد گرفتن. فتحا کما الی السلطان و الی القضات. ایحل ذلک، جایزه. فقال، قال من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی طاغوت. هر کس به عنوان حکم گرفتن ببرد حکم رو نزد اینها، فی حق، چه در حقی که هست یا در باطل، این تحاکم خودش تحاکم الی طاغوت، فقط تحاکم الی طاغوت، یا طاغوت فقط تحاکم الی طاغوت، و ما یحکم له فانما یاخذ سحتا و ان کان حقا ثابتا له، و اون چه که این براش حکم بکنه، من و ما یحکم له اون چرا که این شخصی که پیشش رفته حکم به نفعش بکنه، فانما یاخذه سحتا، این حرام گرفته. این نه خیلی خوب شاهده بر این است که پدر مردم باید توجه بکنه تا در نیاد. همین حرف همینه، یکی از مسائل عجیبی که توی روایت همینه. بله، حالا اینها میگه واقعا اگر این حرام است به عنوان اول حرامه، یا اینکه فقط از جهت اینکه پیش او رفته گناهه، نه اینکه پولش حرام. حالا بخونم ببینم ببینیم اون چی فرموده. اجازه بدید. و ما یحکم له فانما یاخذ سحتا، سحتو حرام گرفته. و این کان حقا ثابتا له، اگر چه طبق واقعا باشه. خب این حالا چرا درسته یعنی واقعیت اینه، یا نه یعنی در مورد قضاتی که قاضی حق نیستند بلکه قاضی است که از طرف کسی که خودش هیچ کار است به عنوان قاضی، حالا ما میگیم هیچ کار است، به عنوان قاضی نصب شده، این هر کس بره پیشه این پیش این رفتن حرامه. و حک و مایه و ما یحکم له فانما یاخذ سحتا، این حرامه. حالا این حرام است، خب من دعوامو میشن از حالا کلی امام علیه السلام فرموده من تحاکم الیهم، نه در خصوص این مورد که بینهم منازعتون فی دین و میراث، بلکه هر کس که تحاکم الیهم، اینا اینطورن، اینا هر کس حکمی رو ببرن پیشش ولو این که حقی هم باشه، فقط تحاکم علت ها بود. فرشی طرف ازت برداشته، مال خودته، منتها حاضر نیست بپردازی مجبور. حالا مجبور من میبینی، حالا نگم حالا مجبور که یه عنوانی باشد که مجوز باشه، میبینی خب راهش الان این است که بریم از اینها به وسیله اینها بگیریم، میری و او هم خوش میکنند به این که این فرش مال توست، خودت هم میدونی مال خودته. من تحاکم علیهم فی حق او باطل، باطل نه که نمیخوام به زور از طرف بگیرم، عرض کنم که فنما تحاکم علی الطاغوت و ما یحکم له، اونم حکم میکنه برای آقا جون فرش مال توست، گرفتی فقط یأخذ سفرن، فقط یأف بله، فانما و من و ما یحکم له فانما یأخذ سحتا و این کان حقا ثابتا له، اگر چه حق ثابتی هم باشه. حالا اینجا معمولا اینطور فتوا نمیدن، اون وقت اینجا که بخوان درستش بکنن، کسانی که بگن که در صورتی که به حق حکم کرده باشه شما بگیری این حرام نیست، این قسمت روایت رو اینطور ممکن است معنا کنن یا معنا می کنن که دو حیث بر این فرشی که ملک تو هست و با دیگری دعوا داری و قاضی هم حکم کرده است به نفع تو، منتها قاضیش که قاضی بوده است که از طرف اون کس که حق نصب قاضی داره نصب نشده، از طرف حکومت طاغوتی جعل شده. و ما یحکم له فانما یاخذ سحتا و این کان حقا ثابتا، این و این کان حقا ثابتا رو میگن گرفتن این فرش دو عنوان برش منطبقه، یکی این که تو فرش خودت رو گرفتی، این که اگه تصور در این بکنی یعنی این ملک تو نیست، از این جهت سحته، یا نه درست ملک خودت رو گرفتی ولی ملک خودت رو گرفتی به وسیله حکم کسی که حق و حکم کردن نداشته و طاغوت بوده گرفتی، این عنوان این که به وسیله او گرفتی کار گناهیه. و ما یأخذ له فانما یأخذ سحتا و ان کان حقا ثابتا له، یعنی این کار نمی فرماید و نفع نمی کند که حقش باشه، حق ثابت توست اما در این حال حرامه. این حرام بودن پیداست با اینکه خودشون رو فرمودن و این کان حقا ثابتا له،
حرام بودن به خاطر این نیست که بخواد بفرماید که از ملک تو بودن خارج شد برای اینکه تو رفتی پیش این. پیش این رفتی، حق ثابت تو رو هم گرفتی، پس از جهت اینکه حق ثابت است نمیگیم سوخته. سوخت بودنش قهرن به خاطر این است که عنوان تبعیت از حکم کسی که حق رسیدگی وقوع کردن نداشته برش منطبق است. و ما یأخذ و ما یحکم له فانما یأخذ سحتا و ان کان حقا ثابتا له. چرا سحته؟ نه برای اینکه مالک نیست، لانه اخذه بحکم طاغوت. و ما امر الله یا وقد امر الله ان یکفر به، خدا گفته است که باید انجوریدون آیت حاکم ولا طاغوت وقد امر ان یکفر به. اینا وقد امر الله ان یکفر به، قال الله تعالی یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به. ببینید خودش هم این خیلی حرف زوری نیست که بگیم از روایت قابل استفاده نیست، که حرمت نه به خاطر حرمت عین اون مالی است که میخوای بگیری، نه، و این کار حقا ثابتا له، چون تو رفتی سراغ طاغوتی که خدا فرموده است که وقد امروا ان یکفروا به، کافر نشدی به طاغوت، از این جهت این حرام است. پس حرمت به این عنوان داره، خود روایت دلالت داره. حالا این قسمتش. حالا اینجاش یه بحث دیگری است که راجع به این که رفتن پیش قاضی طاغوت آیا جایز است یا جایز است، تصریح میکنه که حرامه، و اگر که اون حکمی هم بکنه، حکمم طبق واقع باشه، بازم گناهی مرتکب شدی، نه برای اینکه اگر او طبق واقع حکم کرده این ملک ملک تو نباشه، نه، لانه به حکم طاغوت گرفته تو گناهی مرتکب شدی. خب حالا اینجاش خیلی هنوز ما نمیخوام بهش استناد بکنیم. به اینجا قلتو به حضرت عسکرم، خیلی خوب ای که بعد شد رجلان من اصحاب نبینا هم منازعتون فی دین امیراسن فتحا کما علت طاغوت، شما میفرمود که حرام است و ولو که این کار حقا ثابت الله. پس این دوتا رجلین من اصحابنا، سوال این بود دیگه، ان رجلین من اصحابنا، دو نفر هستن شیعه هستن، اختلاف دارن، درگیری پیشون اومده، این راه هم که براشون بود شما بستید که قلت و فشیفه هستن آن. این دوتا چه بکنن؟ قال ین زران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا، نگاه کنند کسی رو که از خودتون باشه، آدم مسلمانی باشد که احکام اسلام رو از مسیری که باید بگیره میگیره. یعنی زوران من کان منکم ممن، از اون کسانی باشد که قد روا حدیثنا، روایات ما را روایت کرده، دستش هست و نه صرفا راوی است که مثل ضبط صوت روایی باشه، قد روا حدیثنا، بلکه و نظر فی حلالنا و حرامنا، و در حلال و حرام ما هم نظر کرده، یعنی به مدلول روایات قهر اینطور میشه، روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، تأمل هم در مفاد روایات کرده، و عرف احکامنا، احکام ما را هم شناخته. ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزو میخونن بعضیا، ولی ینظران این دو نفر، ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، این آدم رو تأمل میکنند و پیداش میکنند، لابد فلیر ضوابهی حکما، هر دو نفر که بینشون دعوا بود راضی نشن که این آقای این طوری حکم باشه به کارشون، فلیر ضوابهی حکما. فإنی قد جعلته علیکم حکما، من این رو حاکم قرار دادم، خب خب میرم پیش او و مرشو گفت چه در دین چه در میراث لابد چه تر چه که به قضات مراجعه میشه، این میرم پیش این آدم یا آقا هم حکم میکنه. فإنی قد جعلت علیکم حاکما، من این رو بر شما حاکم قرار دادم. فإذا حکم به حکمنا، وقتی این آدم طبق موازن حکم کرد به حکم ما، پیداست حکم به حکم ما یعنی اون چرا که حکم میکنه چیزی بود که با توجه به روایات ما از احکام الله به دست آورده، و لابد در باب قضا هم ما دو نفر که بهش مراجعه کردیم اگر لازم بوده بیانه من اقامه بکنم، بیانه آوردم ثابت شده، یا بیانه نداشتم اون کسی که باید قسم بخوره قسم خورده که حکم ما باشه. فإذا حکم به حکم نا، وقتی حکم کرد به حکم ما، عرض میکنم که فلم یقبل منه، و ازش پذیرفته نشد، فإنما استخف به حکم الله و علینا رد، یا فلم یقبل هو منه، که بعض نسخه کافی هم یقبل هو است. فإذا حکم به حکمنا فلم یقبل همین، این حکمی که این کرده قبول نشد، فإنما استخف، قبول نکرد این حکم را از او، فإنما استخف به حکم الله، استخفافی به حکم خدا کرده، و علینا رد، و بر ما رد کرده. عرض میکنم و علینا رد، و راد و علینا الراد و علالله و هو علا حد شرک بالله، و کسی که رد بکند بر ما، این رد بر خدا کرده، حرف خدا رو قبول نکرده، و این علا حد شرک بالله، مثل این است که اصلا غیر خدا رو پذیرش پرستش بکنه و حکم خدا رو کنار گذاشته، حکم کسی هم رفته سراغش. این روایت، خب ببینید این روایت در این موردی که امام علیه السلام فرموده که بینشون اختلاف بوده فی دین و میراثین، برن یه چنین آدمی رو پیدا بکنند و بین خودشون حکم قرار بدن که من او رو حاکم قرار دادن. فإذا حکم به حکم نا، به حکم ما حکم بکنند، فلم یقبل هو منه، یا فلم یقبل منه، که یقبل هو نسخه کافیه، نسخ بعض نسخ دیگه فلم یقبل منه، و قبول نشد از او، این فإنما استخف به حکم الله، استخفاف به حکم خدا شده، یعنی حکم این حکم خداست، چون استخفاف به حکم الله اومده رفته پیش این آقایی که من قدر و حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا بوده، اینم آمده طبق ازا حکمه به حکم را درستم، ازا حکم یعنی نه صرف این که یه آدم این طوری باشه هرچی گفت، فإذا حکم به حکمنا، وقتی طبق ضوابط هم حکم الله رو از توجه در روایات به دست آورده، هم موقع عمل کردن حکم به حکمنا درست ضوابط قضا رو رعایت کرده، این اگر شد حکم به حکمنا، فلم یقبل منه، یا فلم یقبل منه، و قبول نکرد این حکمی را که این کرده از او، این فإنما استخف به حکم الله، بله فإذا فلم یقبل منه فإنما استخف به حکم الله و علینا رد. خب این معلوم میشد که این آدم رو امام علیه السلام وقتی که بدون مسئله را، یعنی من قدره و حدیثنا و نظر فی حلال و حرامنا و عرف احکامنا و حکم به حکم ما، یعنی طبق ضوابطی که باید در باب قضا هم مسئله دونسته، فرضین از قدر و حدیثنا و نظر فی حلال و حرامنا و عرف احکامنا هست، و هم ضوابط رعایت کرده، فإذا حکم به حکم نا، طبق اون چرا که فهمیده بوده از روایات، با توجه کردن به این که ضوابطی را که در باب قضا و رفع اختلاف بین متنازعین باید چه کار کرد، اونا هم رعایت کرده و به دنبال او حکمی کرده، این طور حکمی رو فرموده حکم به حکم نا، و فرموده است که اگر این طور حکم کرد این شخص، اگر قبول نکنن فإن فلم يقبل منه فإنما استخف به حکم الله، استخفاء به حکم خداشته. یعنی پس این حکم حکم الله است، این حکمی که یه نفر شیعه ای که احکام الله را، یعنی احکام الله را که ائمه علیهم السلام بیان فرمودند میدونسته و ضوابط قضا را هم رعایت کرده که حکم به حکم را، وقت این را اگر قبول نکنن فانما استخف به حکم الله، یعنی حکم این حکم الله است و استخف به حکم الله، و اگر قبول نکنند و علینا رد، رد بر ماست. یعنی اینها، این آقای بزرگوار که از نظر علمی و از نظر اعمال قواعد شرعی قضایی درست عمل کرده، اگر این طور شخصی باشه که حکم بده، حکم او حکم ماست و علینا رد، و رد و علینا کسی حرف ما رو قبول نکنه، و رد و علینا رد و علالله هست. حرف خدا رو ما که حرف از خودمون نمیزنیم، که ما هرچه میگیم همون چرا که خدا فرموده میگیم، و این شخص هم فرض ماست که اون چرا که ما میگیم، یعنی اون چرا که خدا فرموده اطلاع برش داشته و در مقام پیاده کردن هم حکم به حکم نا هست، حکم ما حکم کرده، که ما دو نفر که بیان پیشمون اینطوری نیست که دو نفر که اختلاف داشته باشه به یه نفر که میلمون کشید علکی بگیم که بله حق مال توست. نخیر، باید بررسی کنیم. اگر کسی منکر هست حق قسم داره و طرف دیگرش که مدعی هست بیانه بر اوه. اگر او بیانه داشته باشه حق قسم خوردن به منکر نمیرسه، باید به بیانه عمل کرد. اگر بیانه نبود اون وقت باید او رو قسم بدیم و طبق قسم حکم بکنیم. ما که اینطور هستیم، وقتی فرض شد که این آدم هم احکام الله را که ما گفتیم میدونه و در مقام رفع نزاع هم پیاده کرده اون چرا که باید بهش توجه بکنه و حکمی کرده، فلم یقبل منه فانما استخف به حکم الله و علینا رد. پس یعنی اون کسی که شرایط قضا رو داره اینطور میشه، یعنی قرآن من کان منکم ممن قدر و حدیثنا، شرایط قضا رو داره، در مقام عمل هم شرایط قضا داره، احکام الله رو میدونه، در مقام عمله و پیاده کردن روی مورد هم که دو نفر با هم نزاع دارن رعایت کرده ضوابط که در اینجا حکم رو باید برای کی داد، همه اینا رو میدونسته و اعمال هم کرده، و اگر که ازش قبول نکنن فانما استخف به حکم الله و علینا رد. این ارزش مهمی است که خداوند تبارک و تعالی برای قاضی که از نظر علمی و تقوایی و اینها شرایط داشته باشه، قد روا حدیثنا و نظر فیه الانوارا و عرف احکامنا، بدونه بعد هم حکم به حکمنا، اگر این کار کرد این حکم حکم الله هست. خب این متن حدیث که ترجمه کردیم، حالا میخواییم ازش استفاده کنیم که در زمان حکومت اسلامی که ولی امر معصوم ولایت امر رو داره، یه چنین آدمی میشه بهش مراجعه کرد و این حاکم است. حاکم است مورد حدیث ممکنه شما بفرمایید که بینه همه منازعتون فی دین امیراسنه، اونجا رو بیان میکند که هر حکمی که اینها بکنن حکم الله. ولی خب هر چرا که قاضی بهش مراجعه میشه برای اینکه توجه بکند و نظر بده، اون چرا که حکم میکند حکم الله است، و اگر کسی قبول نکند فانما استخف به حکم الله و علینا رده است و رد علینا رد علینا. بیانش همین است که این آدم رو خدا امام علیه السلام این طور منصبی براش قرار داده، و چون که به قاضی همه مسائل اختلافی رجوع میشه، حالا اگر که بهش رجوع شد راجع به این که فردا اول ماه یا نه، باز طبق ضوابط بررسی کرده است و واقعا دو نفر شاهد عادل فرض کنید که پیشش قائم شده یا خودش دیده ماه رو، حکم کرده است به اینکه فردا اول ماه شواله یا اول ماه رمضانه. این عرف احکامنا هست فرض کردیم. و ضوابط قضا را هم در این موردی که محل کلام است و اختلاف بررسی کرده و با رعایت ضوابط قضا به این جهت رسیده که فردا اول ماه است. خب این اطلاق حدیث، اطلاق روایت تصریح در مورد قضا که نیست که، موضوعش رو که حساب بکنیم بینهما منازعتون فی دین و میراث هست، موضوعش قضاه و اینا تها کما الى سلطان و الى طاغوته. اینو سوال کرده حضرت فرمود نه، بعد فرمود کیفه اصلا اون بیچاره‌ها که دستشون بسته شد، فرمود این آدم اینطوری پیدا میکنن. خب یه چنین آدمی رو اگر پیدا کردند و رفتن سراغش، اون محل اختلافشون حل میشه، حلش هم حل الهیه که اگر حکم قاضی رو در اونجا نپذیرن فانما به حکم الله سخفه. حالا اگر که این آقای اینطوری رو که بنا شد به جای سلطان و قضات سلطان یه چنین آدمی رو شما فرمودید باد باشه، فانی قد جعلت علیکم حاکما، من اینو حاکم قرار دادیم قرار دادم. عرض میکنم که اینها خوب اگر اومد در مورد اول ما هم یه چنین آدمی طبق همون ضوابط که عرف و احکامان ها هست بررسی کرد و بررسی کردنشون خوب میدوند که اول ما هم مثل این است که این آقا یه هنچ چیزی در بینشون اختلاف بود، ارث بشتسته یا دینی که هست هست، وقت بررسی کرد و طبق ضوابط، این باز طبق ضوابط چون باز اذا حکم به حکمنا این رو ازش استفاده میکنیم که طبق ضوابط حکم کرد و اون چرا که حکم کرده فإنما این قد جلت و علیکم حاکما، و اگر که حکم کرد ولم یقبل من فإنما استخف به حکم الله و علینا رد و رد علینا و رد علی الله هست. این اطلاقی که میتونیم ازش استفاده بکنیم اینه بیانش. حالا در این حال اشکال مهمی داره که نمیشه ازش استفاده کرد، انشاءالله فردا عرض میکنم. انشاءالله علی محمد.